جناب رنجبر، در تایید فرمایشاتتون ابن خلدون نقل میکنه که قایقرانان در چین اشعار سعدی رو میخوندن.
کاملا امکان هست که همچون به صد نفوذی تا اون حد تا شما من دوستی داشت دارم در فرانسه که تا قشقر یعنی غرب چین رفته و جا به اصطلاح نفوذ زبان فارسی آثار زبان فارسی را در اونجا هم دیده. تاجیکستان و بخارا و سمرقند جای خود داره. اینم این بخش از به اصطلاح واقعیت تاریخی و زبان مشترک اقوام ایرانی همون زبان فارسی است. اگر من در این حال عرض می کنم که همچون فکری ندارم، به نظر من یک فکر غلطی خواهد بود که هموطنان آذری تبار رو مجبور بکنن که نه باید حتما زبان ترکی آذربایجانی قدغن بشه و باید شما اجبارا زبان فارسی حرف بزنید.
کاملا
کار بسیار اشتباه و کاملا هم این امکان داره که در ایران که امیدوارم روزی یک حکومتی برخواست از رأی آزاد ملت باشه، بودن دانشگاه‌هایی به زبان ترکی یا به زبان عربی یا به زبان کردی نه تنها هیچ گونه صدمه‌ای به زبان فارسی نخواهد زد، بلکه
شکوفاتر
این دانشگاه‌ها باعث تحرک علمی و فرهنگی جامعه ما خواهد شد.
دلید.
من یه مثالی عرض می کنم از کانادا. در کانادا شما میتونید هم به زبان فرانسه درس بخونید هم به زبان انگلیسی، آزاد هستید. در هر کجای شهرهای بزرگ دانشگاه هایی هستن، هم به زبان فرانسه میتونید شما تحصیلات دانشگاهی بکنید هم به زبان انگلیسی. در خود مونترال که مرکز فرانسوی زبان هاست، یکی از بهترین دانشگاه های عزاز علمی به زبان انگلیسی هست. خود مردم کانادای فرانسه زبان سعی می کنم با تمام تلاش و کنکور وارد این دانشگاه بشم، برای که سطحش بسیار بسیار بالاست.
دانشگاه مگیل می فهمید؟
بله. منظورم اینه که این رقابت های علمی برای یک مملکت حتی لازمه.
بله.
در نتیجه من مخالف شخصا عرض میکنم این نیستم که باید یک زبان واحدی باشه، همچه چیزی نیست. در خود انگلستان که من دو نفر از اعضای خانواده هم در اسکاتلند درس خوندن، دانشگاه ادنبرگ گلاسکو، در خود انگلستان ایالت اسکاتلند و ایالت ولز همون انجمنهای ایالتی و ولایتی که پدر بزرگای ما در مشروطیت مبارزه می کردن پارلمان های ایالتی و ولایتی دارن که امور داخلی هر ایالت رو اداره می کنن. امور داخلی، امور اقتصادی، امنیت، این مسئله جدا از تجزیه طلبیه که یک عده ناآگاه به نظر من آلت دست قدرت های دیوانه شدن.
بلد.
این زبان مشترک اقوام ایرانی هست. اگر اجازه بفرمایید یه مسئله رو من عرض بکنم که اغلب هموطنان آذری تبار اینو پیش میکشن، آقا شما نمیدونید مگر فارسه به ما توهین میکنن، لختی ما را مسخره میکنن. اگر اجازه بفرمید یه 5 دقیقه در این باره صحبت.
خواهش میکنم.
ببینید اولا یک واقعیتی در من عرض بکنم که کسی که احساس برتری میکنه یا احساس فرودستی میکنه یه جنبه روانیه. اون کسایی که اون آدم هایی که نجات پرست هستن معمولا میگه مثلا طرف فرانسوی سفید پوست میگه من از عرب از سیاه پوست برتر هستم. همون آدم که به اصطلاح خودشو برتر میدونه، من دیدم در مقابل آلمانی بلند قد بلند همون آدم احساس
فرودستی
میکنه. این یه مسئله روانی هست. مثال عرض میکنم، من یه روز در مترو سرپا ایستاده بودم، میومدم به طرف خونه، دیدم یه خانم سیاه پوستی که روی صندلی نشسته بلند شد میخواست جاشو به من بده. من گفتم خانم خیلی منسنده، این وظیفه بنده هست که من اگر نشسته بودم میبایست جای ما به شما بدم، خواهش میکنم بشینید. اینا خیلی بلندتر گفتم و هرگز در مقابل هیچ کس بلند نشید جایتون رو بدید. خاطرتون هست این مبارزات سیاه‌پوستان امریکا در آلاباما در زمان جانسون؟
بله.
در اتوبوس ها سیاه‌پوستا حق نداشتن بشینه، اگر وقتی یه جایی یه سفیدپوستی می اومد باید بلند می شدن جاشون رو به سفیدپوست می دادن. یه اصلی یه خانم سیاه‌پوستی خسته از کار برمی گشت و می شینه. من این خانم 2 ماه پیش مرد متاسفانه، من اسمش یاد داره، هر کار زده اون گفته بود من بلند نمی شم. همین مسئله باعث اون جنبش سیاه‌پوستان برای برابری حقوق بود. برمی گردیم به این، بعضا میگن که هموطنان فارس لحجه ما را به مسخره میکنن.
بله.
اولا به همین هموطنان آذری عرض میکنم، خصوصا به همشهری های ما، خودم که تبریزی، در تبریز هم متاسفانه بلا نسبت آدم های خود گندبین هستن که مثلا لحجه اردبیلی یا مداغی را مسخره میکنن، فکر میکنن که آقا همه ی آذربایجانی باید با لحجه تبریزی صحبت بکنن. این چی؟ من از هموطنان عزیز فارس زبان که میدونن که آدمی که شعور و فرهنگ داشته باشه لحجه ای کسی مسخره نمی کنه. ما ایرانی ها که الان پراکنده شدیم در تمام کشورهای معروف دنیا، هموطنان فارس زبانی که در واشنگتن هستید، آیا شما وقتی انگلیسی صحبت می کنید با لحجه 100% واشنگتنی صحبت میکنید یا با لحجه ایرانی که انگلیسی صحبت میکنید؟
بله.
هموطنانی که در لندن زندگی میکنند آیا زبان انگلیسی را با لحجه لندنی صحبت میکنند یا اینکه با لحجه ایرانی که به زبان انگلیسی مسلطه؟ من در پاریس دوستای هموطن اصفهانی دارم، این عزیزان زبان فرانسه را با لحجه اصفهانی صحبت میکنن، خیلی هم جالب و شیرینه. حتی خود فرانسوی هم میگن که چقدر زیبا سازن گوش بکنه. در خانواده سلطنتی انگلستان قرنه ها رسمه که تمام اعضای خانواده سلطنتی ولیعهد باشه، که تا پادشاه باشه، ملکه باشه، اینا باید زبان فرانسه یاد بگیرن. و این به خاطر روابط که قرنها با هم داشتن جنگ میکردن، روابط دوستی داشته، اینا تمام خانواده سلطنتی فرانسه یاد میگیره.
بله.
شما وقتی خانم ملکه الیزابت فرانسه صحبت میکنه، در یک فرانسه در یک بسیار که فرانسه بسیار سالم بدون عیب بدون نقص صحبت میکنه، ولی با لهجه کاملا انگلیسی. کسی شما من مسخره نمیکنه. حتی فرانسوی وقتی یه نفر زبان مادریش صحبت میکنه، جایی افتخار میکنه که این زبان من انقدر ارزش داره که مثلا طرف رفته زحمت کشیده اینو یاد گرفته و صحبت میکنه. وقتی آقای ژاک شیراک متعدد رئیس جمهورهای فرانسه که زبان انگلیسی بدونه خیلی کمه، مدتا اینا زبان آلمانی یاد میگرفتن به خاطر روابط و جنجالی که با آلمان داشتن. آقای ژاک شیراک وقتی زبان انگلیسی صحبت میکنه با لهجه فرانسه صحبت میکنه. من از دوستان عزیز که گاه گاهی لهجه هموطنانشون رو مسخره میکنن، میخوام ببینم این عزیزان در کشورهایی که زندگی میکنن با لهجه پایتختهای اون کشورها زبانهای خارجی صحبت میکنن، یا همین هموطنان فارس زبان که میومدن، پدرشون مثلا کارمند دولت بود، بچه های فارس زبان میومدن در تبریز بزرگ میشدن، اونها زبان آذری یاد میگرفتن، منتها با لهجه شیرین فارسی ترکی صحبت میکرد. کسی مسخره نمیکرد. فکر میکنم که توهین کردن به لحظه، مسخره کردن لحظه یک ملت، یک قوم، یک انسان واقعا یک عمل بسیار ناشایسته. اینم در رابطه با این لحظه هست. به خاطر همین اگر دقت کرده باشید، شهریار هم میگه اختلاف لحظه ملت نزاید بهر کس، نمیگه اختلاف زبان.
بله.
برای که خودش شما میدونه اون شعر مرحوم موقع که شهریار جوان بود، یه شعر هم بسیار در رابطه با این اختلافات اون خوب دوره جوانی بود، من نمیخوام اونا تکرار بکنم.
درست.
نه جایی داره نه ارزشی داره. من به شهریار احترام میذارم، ولی اون شعرهایی که به هم دیگه توهین میکنن، این داره دوره جوانیشه و بلوغ فرهنگیشو حساب نمی کنه.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب رنجبر.
خواهش.
امیدواریم که در گفتگوهای بعدی به بیشتر در این موارد بپردازیم، در این مسائل، و حتما سعی میکنیم که در خدمتتون این مسائل هویت ملی و قومی و تاریخ آذربایجان رو بیشتر در موردش بحث کنیم.
خواهش
میکنم.
بفرمایید.
این بحث بسیار مهمی است و همونجوری که اشاره فرمودین، برخی از همیهنان ما متاسفانه با تاریخ خود تاریخمون قهر کردن، اما از اون طرف هم این واقعیت است که نه تنها قدرت‌های حاکم، بلکه برخی دیگر از هموطنان ما به این واقعیت که هر انسان ایرانی یک سری حقوق اولیه داره که عدم توجه به اون و برآوردن اون حقوق اولیه و احترام اون حقوق اولیه از جمله این حقه به زبان خود، چون زبان مادریشون بتونن صحبت میکنن، و بسیاری مسائل دیگه و اون حقوق ملی عمومی که شما فرمودین، چون به اونا کم توجه میکنیم، اون وقت دیگرانی هستند، حالا چه در داخل چه از خارج، از این نابسامانی ها سوء استفاده میکنن.
اتفاقا خوب یادم شد، من دو خط دو هم درباره پانتورکیسم صحبت بکنم، به خاطر اینکه از این سوء استفاده میکنن. این پانتورکیسم چجوری به وجود اومده؟ این پانتورکیسم به اصطلاح در زمان جنگ اول جهانی، وقتی که در روسیه انقلاب میشه در سال 1917 و ارتش روسیه تزاری که در شمال ایران در تبریز بخش آذربایجان بوده مجبور میشه عقب نشینی بکنه، عثمانی‌ها وارد آذربایجان میشن در سال 1917 هدفشون این بوده که با ایجاد این اندیشه پانترکیز آذربایجان رو به ترکیه عثمانی ملحق بکنن.
بله، از آرزوهای پتر کبیر.
نه اول عثمانی رو عرض میکنم، البته روس ها هم این همچه بدنامی داشتن. ایشون و نوان عزیز توجه بکنن که این پانترکیز ساخته و پرداخته امپراتوری عثمانی در سال 1917 است که بعدا هم بعد از سنون بسید پشیدگی امپراتوری عثمانی روسیه بلشویکی در رابطه با اون همون خواست پتر کبیر این بار از این طریق به حساب اون عراق تبدیل کردن به آذربایجان شمالی، این قسمت آذربایجان جنوبی که بتونن اینطور در این قسمت ایران نفوذ بکنن که نتیجهش همون جریان آذربایجان فرقه دموکرات و این چیزا بوده.
بله،
برای آینده با هم صحبت
حتما که بعد از اونها انگلیس و روس برای مام وطن خواب میدیدن و امروز آمریکا و اسرائیل با تمام وجود تلاش میکنن که از این ناملایمات سوء استفاده کنن و به خیال خام خودشون با گروهی مزدور با این کنفرانس دادن ها و رادیو تلویزیون درست کردن و یا سایت ها به کشور عزیزمون صدمه بزنن.
همیشه اینطوری قدرت های استعماری همیشه از اختلاف در درجه اول نباید فراموش کرد که وجود یک حکومتی استبدادی که با اندیشه های قرون وسطایی با اندیشه خلافت اسلامی در تهران برای ملت 70 میلیونی در هزاره سوم در قرن 21 حکومت میکنه راه را برای شیاطین باز میکنه. در درجه اول مقصر نظام های مستبد هستند. بخواد به جای اینکه یه وفاق ملی، همبستگی ملی، برابری، برادری در مقابل قانون و حقوق، حقوق انسانی ایجاد بکنن، این نفاق ها را میندازن. یکی را سنی، یکی را شیعه، یکی نمیدونم خط امامی، خارج از خط امامی، مسلمان، غیر مسلمان، بیگانگان هم از این نارضایتی های درون جامعه
نهایت سوء استفاده رو میخوان بکنن. البته آقای دکتر از یک جهت هم باید مواظب توطئه بیگانگان و عوامل مزدورشون در داخل و خارج باشیم.
در 22 ماه مه یک کنفرانسی بود در یکی از سالن های معروف فی پاریس به نام سالن اوش در خیابان اوش. اوش یکی از جنرالای معروف فرانسه است در زمان ناپلئون بناپارت. اونجا یکی از منطقه اوش، یکی از مناطق بسیار گران قیمت پاریس است، در یک هتل بسیار لوکس. ولی چون این کنفرانس مجانی بود، آزاد بود و درباره ایران بود، منم چون روزنامه لومون به هر روز میخونم مطالب که مربوط به ایران است مسلما برای من مهمه، رفتم به این کنفرانس. این کنفرانس عنوانش این بود: چه گزینشی کشورهای غربی در مقابل بحران اتمی ایران میتوانن انتخاب بکنن؟ آیا گزینش دیپلماتیک، حل مسئله از راه دیپلماتیک امکان پذیر هست یا نه؟ در این سالن در حدود 150 نفر شرکت داشتم. منتها ما جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی خود جمعم تحلیل میکنیم که اینها چیا بودن، چرا اومدن، چه کسانی بودن و این گردانندگان این جلسه، این کنفرانس چیا بودن.
بله،
اولا اون منطقه که از شدن یکی از گرانترین مناطق پاریس است، خودش نشان میداد که قدرت مالی پشت این کنفرانس است. یکی
بله.
دوم این که اعضای سخن مثلا کنفرانس دهندگان، شرکت کنندگان، اغلبشون که فرانسوی و امریکایی بودن، فرانسوی ها معروف هستن، من میشناسم، مثلا آندره گوتشمن، این فیلسوفه
بله.
یک مردی در حدود 60 سال داره و یهودی تباره، منتها ایشون از نویستای دو آتشه بوده و الان در خط محافظه کننده امریکاست، مثل پل ولفویچ، ریشارد پرل. در خود محافظه کنن هم شما بهتر میدونید بخشی از اینا از این تروسکیستا بودن.
بله.
اینا از چپ افراطی رفتن به راست افراطی. البته من عمومیت نمیدم که روشنفکران، همه روشنفکران چپ یک چنین تغییر یا دگرگیسی انجام میدن که از چپ افراطی برن به راست افراطی.
بله.
ولی یک نسلی از روشنفکران فرانسوی یهودی تبار هستن که رفتن از چپ افراطی به راست افراطی. و در این کنفرانس متشکل از روشنفکرهای تعداد چهار نفر روشنفکر فرانسوی، استاد دانشگاه، نماینده مجلس، روزنامه نگار، و در مقابل هم چند نفر امریکایی بودن که یکیش ژنرال نیروی هوایی امریکا بود که امروز بازنشسته وقتی معرفی کردن، ولی در مرکز مطالعات استراتژیک که امریکا کار میکنه.
ولی
اینجاست مسئله که روز دوشنبه 22 ماه مه، البته اون فیلسوف آندره گوتشمن ایران را، حکومت ایران را در حکومت هیتلر مقایسه کرد، گفت آقای احمدی نژاد همون حرفایی رو که میزنه که هیتلر گفت. البته اینو من که 36 سال مقیم فرانسه هستم، اگر تاریخ کشورهای استعمارگر و عملیاتی که عملیات نظامی که همیشه در خاورمیانه انجام دادن نگاه بکنید، همیشه این هیتلر و نازیسم رو سنبل میکنن.
بله.
وقتی ناصر، حتی ناصر خواست طوره چیز کنال سوئز تنظیم بکنه که میدونه که انگلیسی ها و فرانسوی ها اسرائیل حمله کردن، قبلن سخنرانی برای آماده کردن افکار عمومی از ناصر یک هیتلر ساختن.
بله.
آقای هیتلر اله میکنه بله میکنه و میخواد دنیا رو با جنگ بچشه، با آتش جنگ بچشه. عبدالناصر چی میگه؟ عبدالناصر میگه که این کانال سوئز سالهای سال شما استفاده میکنه، این از وسط وطن ما میگذره، ما باید متعلق به ما باید باشه و ما باید دیگه ملی بکنه، همین که مرحوم دکتر مصطفی صنایع نفت در ایران ملی کرد. ایشون این جنرال، ایشون آقای آندره گوتشمن، تمام سخنرانیش دور آشویتس بود و هیروشیما. یعنی اگر ایران صاحب بمب اتمی بشه، یک آشویتس هولوکاستی درست خواهد کرد و با داشتن بمب اتمی هیروشیما دیگه یا ناگازاکی دیگه امکان
پذیر
هست. جالبه که این امریکایی، جنرال امریکایی هم وارد یک بحث تئولوژیک به الهیات فقه شیعه شد، گفت که آقای احمدی نژاد میگه وقتی که به سوم جمعیت دنیا نابود شدن اون موقع از امام دوازدهم شیعه ظهور میکنه. البته خب ایشون یه جنرال امریکاست، مسلمه از منافع مملکتش دفاع میکنه. ولی در این حال خیلی جالبه که ببینید که این جنرال نیرو هوایی امریکا حتی از این نقاط باورهای دینی چجوری استفاده میکنه برای منافع خودش. یعنی که ایشون که وقتی باور میکنه که وقتی دو سوم جمعیت دنیا از بین بره و خودش هم مؤمن به این گفته اش است ایمان داره، در نتیجه این دلم میداد که میخواد بسازه برای از بین بردن تو تمام جمعیت دنیا است. مثل قبل از اینکه برن بسازه باید ما از بین ببریم. این هم یکی از تیور استراتژی اسرائیل هست که همیشه هم به کار برده که قبل از اینکه دشمن حمله بکنه وقتیش و احساس میکنید که امکان داره که به ما حمله بکنیم، پس ما به ما این حق داریم که برای دفاع از خودمون باید از دشمن از بین ببرید.
بله.
مثل این میمونه که بنده از خیابانی رد میشن یه نفر بیاد تق بذاره تو گوش من، میگم چه ها چرا میزن که تو تصمیم داشتی که منو و دو دقیقه بعد مثلا منو بزنی.
بله.
از من حمله پیشگیری نکردم. این تکتیکی که در تمام جنگ های اسرائیل علیه اعراب به کار بردم. مسئله دوم در این سخنرانی این جنرال این بود که میگفت به طور روشن که جامعه ایرانی یک جامعه شکننده است، برای اینکه از اقوام مختلف تشکیل شده. بعد گفت 50% فارس هستن، 25% ترک هستن، 4% عرب هستن، 4% بلوچ هستن. یعنی این هم در برنامهشون هست که این اقلیت‌های قومی، بخشی از اقلیت‌های قومی که به وسیله یک عده ایرانیان وابسته به قدرت‌های خارجی تخریج میکنن، از این شکنندگی جامعه ایران برای هدف خودشان استفاده بکنن. خود شرم هم گفته بود که منم در یکی از مقالاتم نوشتم که ایران بدون اتم هم برای اسرائیل خطرناکه. اینجا من اشاره بکنم تقریبا حداقل 5 ساله که من به دو رادیو در دنیا گوش نمی کنم. شاید تعجب بکنید در اینکه خود برای یه جامعه شناس که تخصصش جامعه شناسی سیاسی هست چرا من به تو این دو تا رادیو گوش نمی کنم. البته در درجه اول به خاطر اینکه این دو تا رادیو دروغ‌ترین رادیویی در دنیا هستن. یکی رادیوی جمهوری اسلامی دولتی اسلامی دولت جمهوری اسلامی هست، یکی رادیوی اسرائیل.
بله.
عجیبه که هموطنان ایرانی یه احسن گوش میکنن زاها اخبار بسیار صحیح میده. این درسته، از دخت اخبار 3 اخبار بسیار درست میده ولی 7 دروغ ترین اخبار در راستای هدفش
عوام فریبی.
بله. همین در همین رادیو چند وقت پیش یا چند سال پیش اون اوائل روکار آمدن جورج دبلیو بوش بود.
جناب رنجر همین کار رو هم بی بی سی میکنه، هم البته در یک معیار بهتر، یعنی اگر
به
شسته تر. بله. هم بی بی سی میکنه، هم رادیو فردا میکنه، هم صدای آمریکا یا وایس آف آمریکا، و همینطور رسانه های مزدور و وابسته به این قدرت ها به زبان‌های فارسی، ترکی، کردی و عربی.
بلکه خود چیزی خود رادیوی عرفی و فرانسه هم این کار میکنه. یک تضاد من خیلی خوب شد بیاده من دختی رادیوی عرفی و فرانسه هم یک کنفرانسی گذاشته بود، البته روزنامه نوجوان بدون مرز هم بودن، ولی از رادیوی عرفی و فرانسه یعنی در سطح جهانی و مسئولش در سطح جهانی هست اونجا بود. و چون خود من ایرانی هستم معلوم از لهجه‌ام، ولی اون که نسبتاً به زبان فرانسه آشنا هستم، به همسرم هم با من بود که فرانسوی، گفت وقتی که رئیس رادیو ارفی صحبت کرد گفتم به خانم هم گفتم که بپرس که پول رادیو شما از کجا میاد.
بله
برجاش گفت که وزارت امور خارجه میده.
بله
از فرانسه یه اصطلاحی هست میگه هر که پول میده دستورم میده.
آره. پشت
سرش دستورم میده.
دقیقا.
بعد به همسرم گفته بودم که ایشون به تخصصش روانکاویه، گفته بودم که آنم بگو اصطلاحی هست در فرانسه که خود ایشون هم فرانسه، هر که پول میده دستورم میده.
بله.
البته خیلی سپاسگزارم آقای رنجبر فهمید دکتری. البته اینم اشاره کنم با اجازهتون دفعه بعد بیشتر به این مسائل بپردازیم، اما از اون طرف تقصیر ما ملت هم هست که اجازه میدهیم به طور دائم انواع اقسام استبدادها بر ما حکومت کنه.
کاملا اونم به این یک به حساب حرکت دیالکتیکیه. من نظام جمهوری اسلامی رو میگم نظام جفا، جی مخفف جهل، ف مخفف فساد، الف مخفف استبداد، جفا نظام جفا که واقعا به ملت جفا میکنن. اصول سیاسی هم در یک محیط مناسب دموکراتیک شو توسعه پیدا میکنه.
حتما در جلسه دیگر به این مطالب بیشتر خواهیم پرداخت و طور مفصلتری هم در همون مورد پانترکیزم و زمینه‌های اون
و پانهای دیگر
پانشرمنیست، پانسلیست،
پان ایرانیست.
بله
بله بله کاملا. و متاسفانه در خود ما ایرانیان هم هست که وجود اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف مطلقاً نقش می‌کنن.
اون
آقایان هم هستن که در حقیقت ناآگاهانه در اون ناسیونالیسم کورکورانه‌شون آب در آسیاب دشمنان ایران و همبستگی ملت ایران می‌زنن.
درود به شما. با آرزو و امید به آنکه روزی حکومتی ملی مستقل، آزاد و مردم سالار در ایران هر چه زودتر پای بگیره و به این چنین بحث‌ها بپردازیم، بحث‌های راستین تاریخی و بدور از تحریف‌ها تا ملت
بدون آدم و چیزه کاملا بینش گسترده.
بله کاملا
جناب رنجبر، خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان گرامی خداحافظی می‌کنم.
از شما و شنوندگان عزیز شما صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم روزهای خوبی داشته باشم و در کار و زندگی شما همیشه موفق و سر بلند باشم.
خیلی سپاسگزارم مجددا جناب رنجبر. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر کاظم رنجبر، جامعه شناس در پاریس، درباره هویت ملی، قومیت و تاریخ آذربایجان از تاریخ ایران جدا نیست توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.